اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام و شامتان بخیر. به اخبار و گزارش های شامگهی رادیو آشنا از استودیوی مرکزی صدای امریکا در واشنگتن دی سی خوش آمدید. لیلا ما حبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه افغانستان، منطقه و جهان. در آغاز توجه فرمایید به مشروع خبرها از همکارم خالد مفتون.
سلام و وقت بخیر. مقام های محلی ولایت پکتیا امروز دوشنبه گفتند که بستر انفجار ماین کنار جاده در آن ولایت 5 عضو یک خانواده کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. در خبرنامه آمده است که در میان جانباختگان این انفجار 2 مرد، 2 کودک و 1 زن شامل است و تمامی مجروحین این انفجار زنان و کودکانند. دفتر رسانه های این ولایت با نشر خبرنامه گفته است که این انفجار پیش از چاشت امروز دوشنبه به وقت محل در روستای اتایی از مربوطات ولسوالی احمد آباد آن ولایت به وقوع پیوست. دفتر رسانه های ولایت پکتیا افزوده است که موتر حامل این غیر نظامیان زمانی با ماین کنار جاده برخورد کرد که آنان برای اشتراک در مراسم جنازه می رفتند. مقام های محلی ولایت پکتیا گروه طالبان را مسئول این انفجار اعلام کرده، اما گروه طالبان تا اکنون در این باره ابراز نظر نکرده است. وزارت دفاع افغانستان امروز دوشنبه گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ولسوالی خواجه‌خوار و بنگی ولایت تخار را دوباره به تصرف خود درآوردند. فاد امان معاون سخنگوی این وزارت به صدای امریکا گفت که این عملیات نظامی افغانستان با کمک خیزش های مردمی از زمین و هوا روز یکشنبه آغاز شد و آنان این دو ولسوالی را به گونه کامل از وجود گروه طالبان پاکسازی کردند.
عملیات هایی را که شب و گذشته نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و همراه با خیزش های مردمی در ولسوالی های بنگی و همچنان خواجه‌خوار را اندازی کردن، دو ولسوالی را به گونه کامل از وجود طالبان پاکسازی کردن. فعلا نیروهای مدعی ولسوالی ها مستقر هستند و طالبان فرار کردن. تلفات سنگین به دشمن وارد شده، سلاح و مهماتشان اختیار نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان قرار گرفته و در کنار از عملیات های نیروهای دفاعی و امنیتی در سایر بخش های ولایت تخار به شدت ادامه دارد.
ولسوالی های بنگی و خواجه‌خوار ولایت تخار پس از حملات گسترده گروه طالبان در روزهای اخیر به دست این گروه افتاد و نظامیان افغانستان از مراکز این ولسوالی ها عقب نشینی کرده بودند. این در حالی است که جنگ در نزدیکی شهر طالقان مرکز ولایت تخار هنوز هم ادامه دارد. آقای امان افزود که نیروهای کماندو به مرکز این ولایت رسیده و عملیاتشان را برای پاکسازی این ولایت از وجود گروه طالبان آغاز کردند. گروه طالبان تا حال در این مورد تبصره نکرده است. اداره هوانوردی ملکی افغانستان امروز دوشنبه گفت که نخستین پرواز بین‌المللی به میدان هوایی خوست موفقانه انجام شد. محمد نعیم صالحی سخنگوی این اداره به صدای آمریکا گفت که حدود 90 مسافر از امارات متحده عرب توسط شرکت هوانا به این میدان هوایی انتقال داده شدند.
طیاره شرکت هوایی آریانا از دبی به این میدان هوایی موفقانه پرواز بین‌المللی و اولین پرواز بین‌المللی خود انجام داد که به تعقیبش از اونجا به کابل آمد و قرار است که این شرکت هوایی پروازهای بین‌المللی خود را هفتوار به این میدان هوایی انجام بده و همچنین شرکت‌های هوایی خارجی همچون العربیه علاقمندی نشان داده تا این نامه‌های از اداره هوانوردی ملکی درخواست کرده که پروازهای بین‌المللی خود به این میدان هوایی انجام بده.
کار میدان هوایی خوست در سال 1390 خورشیدی آغاز شد و قرار است این میدان هوایی در روزهای پیشرو از سوی محمد اشرف‌غنی رئیس جمهور افغانستان افتتاح شود. بر اساس معلومات این اداره، ساخت این میدان هوایی 1,889,000,000 افغانی هزینه برداشته است که از بودجه اداره هوانوردی ملکی افغانستان تامین شده است. ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخب ایران امروز دوشنبه گفت که مایل نیست با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ملاقات کند. قصد سفید تاکنون در این مورد تبصره نکرده است. جزئیات از احد عزیزاده.
آقای رئیسی ضمن تقاضا برای رفع تمام تعذیرات آمریکا بر ایران گفته است که حاضر نیست در مورد برنامه میزایل بالستیکی و حمایت کشورش از ملیشه‌های منطقه‌ای نیز مذاکره انجام بدهد. ایران به هدف مقابله با کشورهای عربی رقیب تهران در منطقه روی برنامه میزایل‌های بالستیکی خود سرمایه گذاری کرده و همسایه‌های آن کشور نیز میلیاردها دلار را صرف خریداری تجهیزات نظامی از آمریکا کرده اند. آقای رئیسی در نخستین کنفرانس خبریش به صفت رئیس جمهور ایران در پاسخ به سؤال در مورد دخیل بودنش در اعدام حدود 5000 نفر در سال 1988 پس از پایان جنگ ایران با عراق خود را مدافع حقوق بشر خواند. این در حال است که سازمان عفو بین المللی گفته است که ابراهیم رئیسی باید به عوض ارتقا به ریاست جمهوری ایران برای اتهامات جرایم علیه بشریت و سرکوبی حقوق بشر مورد تحقیق قرار بگیرد. این سازمان بین المللی گفته است که رئیسی عضو کمیسیون مرگ بود، کمیسیونی که به گونه سری هزاران زندانی مخالف را در سال 1988 به زور ناپدید کرده و به گونه غیر قانونی اعدام نموده است. برنده شدن رئیسی در انتخابات نگرانی های مبنی بر مغلق شدن برگشت احتمالی و توافقنامه هسته‌ای را افزایش داده است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. باز هم خبری در مورد ایران. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخب ایران امروز دوشنبه گفت که سیاست حکومت زیر امرش محدود به توافق هسته‌ای برجام نخواهد بود. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از آقای رئیسی گزارش داده است که تهران در برابر فشارها تمکین نمی کند.
ملت ما نشان داده است که مقاومت و ایستادگی داره در مقابل فشارها و باید بدانند که سیاست خارجی دولت ما از برجام شروع نمی شود، به برجام هم محدود نخواهد شد. ما تعامل را با همه دنیا و با همه کشورهای دنیا به عنوان یک اصل تعاملی گسترده و متوازن را در سیاست خارجی دنبال خواهیم.
آقای رئیسی در نخستین نشست خبریش منیس رئیس جمهور منتخب ایران همچنین گفت که مایل نیست مذاکرات احیای برجام به یک گفتگوی فرسایشی مبدل شود.
ما وضعیت اقتصادی و شرایط مردم را به این مذاکرات گره نخواهیم زد و اجازه نخواهیم داد به نحوی مذاکره برای مذاکره باشد. فرسایشی اجازه نخواهیم داد مذاکرات شکل بگیرد، بلکه باید هر نشستی همراه با نتیجه باشد. نتیجه محوری موضوع ماست و باید آورده‌ای برای ملت بزرگ ایران داشته باشد.
اظهارات رئیس جمهور منتخب ایران پس از آن بیان شد که مقام‌های کشورهای غربی به شمول ایالات متحده گفتند که با روی کار آمدن رئیس جمهور جدید ایران روند مذاکرات توافق هسته‌ای برجام متاثر نخواهد شد، زیرا به گفته آنان آیت الله علی خامنه‌ای رهبر آن کشور در همه مسائل عمده تصمیم نهایی را می‌گیرد. آقای رئیسی این کنفرانس خبری همچنین ایالات متحده را به تخطی از توافق برجام متهم کرد و همچنین گفت که اتحادیه اروپا بر تعهدات خود در این راستا عمل نکرده است. از سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز دوشنبه گفت که هیچ ابهامی در مورد توافق هسته‌ای آن کشور باقی نمانده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از سید خطیب‌زاده گزارش داده است که نهایی سازی توافق برجام مستلزم تصمیم گیری سیاسی اما جناح‌های دخیل در قضیه است.
متن فاقد الان ابهامه، یعنی به یک متن روشنی در تمامی کارگروه‌ها رسیدیم. آنچه که باقی مونده بیش از این که مذاکره احتیاج داشته باشه تصمیم سیاسی لازم داره، تصمیم سیاسی توسط همه طرف‌ها.
آقای خطیب‌زاده همچنین ادعا کرد که توقف فعالیت پایگاه هسته‌ای واقع در شهر بوشهر آن کشور به دلیل مراقبت‌های فنی برای مدت کوتاه از فعالیت باز مانده است.
پورتال نیروگاه بوشهر از قبل اعلام کرد که به دلیل نقص فنی یا مرتفع کردن برخی موضوعات فنی یه چند روزی از مدار خارج میشه. از قبل هم به وزارت نیرو اعلام شد. در نیروگاه‌های هسته‌ای خیلی مرسومه این که سالی یک بار، دو بار، سه بار حتی این رسیدگی‌های فنی انجام میشه، موضوع خاصی نیست.
این اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران یک روز پس از آن بیان شد که تلویزیون دولتی آن کشور بدون ارائه دلیل گزارش داد که فعالیت پایگاه هسته‌ای بوشهر ایران متوقف شده است. این نخستین بار است که ایران گزارش داده است که فعالیت یکی از پایگاه‌های هسته‌ای آن کشور به دلیل مراقبت فنی به طور موقت از فعالیت باز مانده است. پلیس آلمان یک دانشمند روسی را که در یکی از پوهنتون‌های آن کشور ایفای وظیفه می‌کرد به اتهام جاسوسی دستگیر کرده است، اقدامی که می‌تواند خطر افزایش تنش میان دو کشور را در پی داشته باشد. سارنوالان آلمانی امروز دوشنبه با نشر ایرانی گفتند که شخص متهم تا زمان دستگیریش در یکی از پانتونای آلمان که از آن نام برده نشده است منیس معاون محقق در امور علوم طبیعی کار میکرد. سارنوالان آلمانی به این باورند که ایلنور ان از اکتبر 2020 میلادی تا زمان دستگیریش کم از کم 3 بار با مقامهای استخباراتی روسیه ملاقات کرده است و در 2 دیدار معلومات مربوط به این پوانتون را به استخبارات روسیه انتقال داده است. با گفته سرانوالان آلمانی، این فرد در برابر ارائه معلومات سری از استخبارات روسیه پول نقد به دست آورده است. فرد مزنون روز شنبه برای نخستین بار در محکمه حضور یافت، اما مقامهای اجرایی حکومت روسیه و آلمان تا حال به صورت رسمی در این مورد تبصره نکردند. نماینده ویژه جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده برای کره شمالی امروز شنبه ابراز امیدواری کرد تا به زودی شاهد واکنش مثبت پیونگ یانگ در مورد پیشنهاد آمریکا مبنی بر گفتگو میان دو کشور باشد. جزئیات از میرویس رحمانی.
این اظهارات سنگ کم پس از آن بیان شد که کم جونگ اون رهبر کره شمالی به مقامهای کشورش دستور داد تا همزمان آماده دیالوگ و مقابله با ایالات متحده ای آمریکا باشند. آقای سنکم که در حال حاضر در سئول پایتخت کره جنوبی به سر می‌برد با مقام‌های ژاپنی و کره جنوبی در مورد دیپلماسی برنامه هسته‌ای شبه جزیره کره بین ایالات متحده و کره شمالی که متوقف شده است صحبت کرد. خلسلای هسته‌ای کره شمالی و تعزیرات به رهبری ایالات متحده بر پیونگیانگ از مسائل عمده بحث مقام‌های سه کشور عنوان شده است. آقای کم امروز دوشنبه گفت که واشنگتن امیدوار است تا پاسخ مثبت از کره شمالی به دست بیاورد و مقام‌های دو کشور با هم ملاقات کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده 3 بار با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در مورد خلسلای هسته‌ای شبه جزیره کره ملاقات کرد، اما این گفتگوها هیچ نتیجه ملموسی را در پی نداشت.
و نیکول پاشانیان بار دیگر به صفت سرتزمه ارمنستان انتخاب شد، هرچند مخالفان سیاسی حکومت آقای پاشانیان را به شکست در برابر آذربایجان در جنگ قره‌باغ مقصر دانسته و همواره خواستار استعفای وی بودند. کمیسیون مرکزی انتخابات ارمنستان امروز شنبه نتایج مقدماتی انتخابات پارلمانی روز یکشنبه آن کشور را نشر کرد که بر اساس آن حزب قرار مدنی آقای پاشانیان نزدیک به 54% آرا را کسب کرده است. اما رابرت کوچاریان رئیس جمهوری پیشین ارمنستان و رقیب آقای پاشانیان که اندک بیشتر از 21% آرا را کسب کرده است، در صحبت با خبرگزاری اینترفاکس روسیه اعتبار و مشروعیت این انتخابات را زیر سوال برده است. در پی بحران سیاسی در ارمنستان که پس از جنگ 6 هفته‌ای سال گذشته میان ارمنی تباران و نیروهای آذربایجانی در منطقه نگرونی قره‌باغ اوج گرفت، حکومت ارمنستان تصمیم به برگزاری انتخابات گرفت تا به این بحران پایان ببخشد. آقای پاشانیان در نوامبر سال گذشته توافق آتش‌بس را با ارمنستان امضا کرد و به جنگ میان ارمنی تباران قره‌باغ با نیروهای آذربایجان پایان بخشید. بر اساس این توافق ارمنستان بخشی از قره‌باغ را با آذربایجان تسلیم کرد و نیروهای حافظ صلح روسیه در قره‌باغ مستقر شدند. منتقدان و مخالفان سیاسی آقای پاشانیان استدلال می‌کنند که صدراعظم ارمنستان جنگ قره‌باغ را درست رهبری نکرد و وارد یک آتش‌بس تحقیرآمیز با آذربایجان شد. آقای پاشانیان نیز گفته است که از این توافق ناخرسند است، اما استدلال کرده است که برای جلوگیری از تلفات بیشتر بشری و از دست دادن اراضی بیشتر ناگزیر آن را امضا کرده است. آمار نشان می‌دهد که از جمع کم و بیش 2.6 میلیون فرد واجد شرایط رای‌دهی، حدود 50% آنان در انتخابات روز یکشنبه اشتراک کرده بودند. این بود خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
کانال نو، زمان نو. برنامه‌ها و چهره‌های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت تقدیم شد. حال می پردازیم به تفصیل گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. نخستین گزارش این ساعت، وزارت صحت عامه افغانستان از ثبت 1847 واقعه مثبت کووید 19 در 24 ساعت گذشته در این کشور خبر داد. این وزارت براز دوشنبه 21 ماه جون گفت دیروز بیش از 4600 نمونه مشکوک در لابراتوارهای این وزارت مورد آزمایش قرار گرفته است که بیشتر واقعات مثبت در ولایت کابل بوده است. گزارش از عبدالحی ورشان.
وحید مجرور سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان بروز دوشنبه به مردم افغانستان اطمینان داد که مشکل کمبود اکسیژن و واکسن در کشور به زودی حل می شود. نگران نباشند و به جای دغدغه و ابراز نگرانی به اهتمامات وقایوی و اقدامات پیشگیرانه توجه نمایند. سرپرست وزارت صحت گفت که در اوایل ماه جولای واکسن آمریکایی و در وسط همین ماه جولای بیش از 400 هزار دوز واکسن هندی وارد کشور می شود. و ما در مورد واکسن آمریکایی بدون اینکه مقدار آن را بیان کند به گونه اجمالی گفت که یک بسته کمکی کلان و خوبی ایالات متحده که مقدار آن را مقامات آمریکایی بیان خواهند کرد به افغانستان میرسد.
تاسو ته دومره ډار درکوم چې یو لوی او شم رسته به افغانستان ته د جولای میاشتې په اوله کې به ان شاء الله راځي. د امریکای دولت به رسمن د ارقام اعلانوي او پس دې نه به افغانستان دولت او روغتیا وزارت به تاسو سره شریک کړي.
اطمینان میدهم که ایالات متحده یک کمک خوب و کلان را در بخش واکسن به افغانستان فراهم میکند که در اوایل ماه جولای به افغانستان میرسد. در همین حال وزارت صحت عامه افغانستان به روز دوشنبه با نشر ارقام روزانه اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته مزید بر 78 مورد فوتی ناشی از کرونا 1847 رویداد مثبت جدید کووید 19 در کشور ثبت شده اند. دکتر عثمان طاهری معاون سخنگوی وزارت صحت:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 4629 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای خصوصی و دولتی در سراسر افغانستان 1847 مورد مثبت ثبت گردیده که آمار عمومی را به 105749 رسانیده. همچنان 670 مورد بهبود یافته، متاسفانه 78 مورد فوت داشته.
بر اساس معلومات مامورین وزارت صحت با ثبت این واقعات جدید شمار مجموعی مبتلایان کووید 19 در کشور به 105749 نفر و تعداد مجموعی قربانیان کووید 19 در کشور به 4293 تن افزایش یافته است. این در حالی است که به روز یکشنبه سرپرست وزارت صحت گفت که موج سوم ویروس کرونا با خشم و سرعت بیشتر در سراسر کشور در حال گسترش است و رهبری وزارت صحت تلاش دارد با مشکل کمبود اکسیژن در شفاخانه ها رسیدگی کند، اما به دلیل افزایش بیماران جدی کرونایی در کشور تقاضا و نیاز به اکسیژن بیشتر شده است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ادامه گزارش ها. ریاست کار و امور اجتماعی در غزنی برای کاهش شدت بیکاری در جامعه 180 تن را در سال 1400 جذب حرفه آموزی کرده است. این ریاست همچنان نگران افزایش بیکاری در غزنی است و میگوید شمار از فارغان کورس حرفه‌ای را به کشورهای عربی که توافقنامه کار با افغانستان دارد خواهند فرستاد. اما جوانان در غزنی میگویند بیکاری سبب انحراف آنان شده است.
محمد اسماعیل شهیر رئیس کار و امور اجتماعی غزنی به صدای آمریکا گفت که جنگ از عوامل اساسی افزایش بیکاری در غزنی است و هر روز وضعیت کار در این ولایت در حال بدتر شدن است. آقای شهیر گفت که در سال جاری برای 120 مرد و 60 زن در شهر غزنی و ولسوالی مقرین ولایت زمینه آموزش حرفه را فراهم کردند که قرار است در ختم دوره آموزشی 6 ماهه وسایل مورد ضرورت نیز برایشان فراهم گردد.
سوال 6 حرفه نشان بیدوزی است، فرنیچر است، حیاتی است، برق است، سولار است و همچنان ترمیم موبایل. شما را به دو تا مرکز فعال کردیم. خب ما حرفه ها را با توجه به نیازمندی های بازار کار تدارک دیدیم که قبلا سروی ها صورت گرفته که در غزنی کدام حرفه ها بازار کار دارند.
رئیس کار و امور اجتماعی غزنی میگوید در تلاش هستند از طریق برنامه آموزش حرفه و دیگر برنامه ها سطح بیکاری را در این ولایت مدیریت نمایند. رئیس کار میپذیرد که این برنامه ها با توجه به سطح بیکاری در این ولایت اندک است، اما تلاش می شود شمار از فارغین کورس آموزش حرفه به کشورهای عربی برای کار فرستاده شود. از سوی دیگر جوانان در این ولایت می گوید بیکاری سبب افزایش اعتیاد به مواد مخدر و پیوستن جوانان به گروه های مافیایی و طرف های درگیر جنگ شده است. محمود، بشیر و عظیم از باشنده های غزنی گفتند
کاروبار در غزنی نیستم، ریاست کار اجتماعی هم که در غزنی فعالیت داره هیچ گونه زمینه کاری را مساعد نساخته با جوانایی که بیکار است در غزنی، زمینه یک کسب و کار آزاد برای مردم مساعد بسازه.
و همین سبب میشه که می جوانای ما نوجوانای ما کشند به خاطر یک بیکاری رو به مواد مخدر رو با احتیاط میزنن و ازشون یک متاد و یک چیزی بیکار جور میشه.
خود بیکاری که از عوامل گوناگون داره که متاسفانه جنگ و بدبختی و تمام چیزها را به بار میاره.
ریاست کار و امور اجتماعی به این نظر است که تقویت بخش‌های زراعتی و تأمین صلح میتواند مشکلات بیکاری را کاهش بدهد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
قرار است جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده براز جمعه 25 ماه جون با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان ملاقات نماید. قصر سفید تی اعلامیه یک بار دیگر بر تعهدات ایالات متحده مبنی بر حمایت از مردم افغانستان با فراهم آوری معاونت‌های دیپلماتیک، اقتصادی و بشری و شمول حمایت از زنان، دختران و اقلیت‌های افغان تأکید کرده است. همکار ما نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد این ملاقات و تأثیر آن بر پروسه صلح افغانستان با پروفسور محمد نظیف شهرانی، جامعه شناس و تحلیلگر امور سیاسی انجام داده است که به توجهتان رسانیده می شود.
جناب پروفسور شهرانی، دیداری مقامات افغان از واشنگتن تا چه حد بر پروسه صلح و کاهش خشونت در افغانستان اثرگذار خواهد بود؟
چون برای اولین بار دعوتی از طرف رئیس جمهور آمریکا رهبرای افغانستان شده که اونا به واشنگتن بیاین، امیدواری البته هست که به تسریع گفتگوی صلح تأثیری داشته باشه، اما دی که در ماها و تقریبا سالهای گذشته کدام نتیجه از گفتگوی دوحه به میان نیامده آدم نمیتونه بسیار زیاد امیدوار باشه. اما باز هم دیده شود که نیروی چه بحث میشه و چه اجندایی دارن برای گفتگویی که در واشنگتن صورت میگیره و تأثیری از او هم بازم میگیم امیدواری هست، اما کدام تضمینی ممکن است وجود نداشته باشد.
و شما چه فکر میکنید که آیا برای این سفر کم دیر نشده؟
البته دیر است، برای دیگه برای یعنی 50% قوای امریکایی به گفته خودشان فعلا از افغانستان برآمدن و بقیش هم میخوان که زودتر از 11 سپتامبر بیرون بکنن. هر قدر که قوای امریکا در افغانستان کم بوده باشد، من فکر میکنم تاثیرگذاریشان بالای موضوعات در افغانستان کمتر خواهد بود. از اون لحاظ تا هنوز هم ما هیچ آجندایی برای از طرف افغانستان اقلا نه از طرف ارگ، نه از طرف کمیسیون صلح و نه از طرف طالبا کدام پیشنهادی و جواب پیشنهادی که امریکا چندین ماه قبل برای اونا داده بود وجود نداره، هیچ اجماعی اصلا وجود نداره. از اون لحاظ ما فکر میکنیم که وقت داره ضایع میشه و کمتر شده میره و احتمالی که یک راه حل بدسپیه احتمالش کمتر شده میره.
در انتهای صحبت چند پیش شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفته بود که در جریان سفر رئیس جمهور غنی به واشنگتن نباید مسئولیت ناامنی در افغانستان به دوش پاکستان افگنده شود. استدلال شما از نگرانی پاکستان نسبت به این سفر چی است؟
پاکستانی ها باید نگران بوده باشند. در هر رژیمی که تغییر رژیمی که در آمریکا میایه اونا البته چالش های تازه می داشته باشند، به ارتباطی که نقشی از اونا در عدم ایجاد یا ازدیاد خشونت در افغانستان چه هست و حال ازدیاد خشونت و جنگ در افغانستان به بیشترین نقطه خود رسیده و البته همه می دانند که پاکستانی ها مسئولیتی بزرگی دارند در برابر ازدیاد که طالبا از خود به خاک پاکستان عملیات خود انجام میتن، از اونجا اینا سربازگیری میکنن، از اونجا تمویل میشن، از اونجا تقویت میشن. البته این چیزی تازه ای نیست که آیا یعنی رئیس جمهوری افغانستان یا آقای عبدالله به واشنگتن بیان ایره بگوین از او ترس و حراس دارن، ایش عجیب است. برای دیگه یک چیزی است که امریکای خودشان بسیار خوب میفهمند که نقش پاکستان در افغانستان چی هست چی نیست. اما بازم در این مسائل سیاسی مثل که چون خودشان وقتی که میان پاکستان یا با واشنگتن یا با امریکا تماس دارن، ممکن است روی موضوعات طوری سخن بگویند که یعنی همیشه بگویند که همه مشکل مشکلی رهبری افغانستان است و البته مشکلاتی رهبری افغانستان از حد بیرون است، در روی چک نیست. و اونا ممکن است که همه به اصطلاح مشکلاتی جنجالای جنگ سری افغانا بندازن و خود براعت بتن و حال فکر میکنن که این چیز اگر افغانا واشنگتن آمدن بکنن که یعنی همه چیز بالای پاکستانیا و همه گناه و همه که مشکلات سری اونا بندازن و خود بگناه تصویر بکنن. اما امریکایی ها این اطفار هم میفهمند، مسائل مسائل دیپلماسی، مسائل سیاسی، مسائل به اون شکلی برای ما معلوم میشه گنگ باشه، او رقم گنگ هم نیست. امریکایی ها میفهمند، اما امید است که بتوانند یک تصمیم بگیرند که او برای مفاد صلح در افغانستان بوده باشه و این جنگای بی‌نهایت برباد کنید که فعلا دوام داره در افغانستان و هر روز ولسوالی ها دارن از دست میرن و جنگ خصوصا در شمال افغانستان از دست زیاد پیشرفت کرده. خدا کنه از اینا جلوگیری شوه و بتوانند یک صلح نسبی در افغانستان حاکم شوه و مردم افغانستان از این بلای جنگی بیشتر از
چند
سال خلاص شد.
تشکر از شما.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و آخرین گزارش این ساعت، ایران در زمان عدم اطمینان درباره مذاکرات بین المللی برای مهار برنامه هسته‌ای خود، رئیس جمهور تندرو و جدید را انتخاب کرده است. این موضوع اخیراً در جلسه بین رؤسای جمهور ایالات متحده و روسیه مطرح شد. برگردان دری گزارش میشال کوین از صدای امریکا را خدمت شما پیشکش میکنم. انتخاب ابراهیم رئیسی تندرو چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین همتای روسش در اجلاس اخیرشان در ژنو درباره ایران گفتگو کردند. آقای بایدن گفت:
این به منفعت روسیه و ایالات متحده هر دوست تا اطمینان حاصل کنند که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. ما توافق کردیم که با هم در این راستا کار کنیم.
در ماه اپریل مذاکرات هسته‌ای با ایران برای ورود مجدد به برنامه اقدام مشترک یا برجام سال 2015 آغاز شد که محدودیت‌های را برای فعالیت‌های اتمی ایران در بدل کاهش تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایجاد کرد. ایران پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در سال 2018 ایالات متحده را از این توافق خارج کرد و تحریم‌های آمریکا علیه تهران را دوباره اعمال نمود، از تعهدات هسته‌ای خود عقب نشینی کرد. ایالات متحده در حال شرکت در گفتگوهای غیر مستقیم در وینای اتریش با دیپلمات‌های 5 کشور است که به عنوان میانجی با ایران تعامل می‌کنند. وزیر امور خارجه ایران گفت: در اواخر سال جاری قبل از روی کار آمدن رئیس جمهور جدید میتوان به توافق دست یافت. قصر سفید هیچ پیشرفتی را در مذاکرات نمی‌دهد، اما به نظر می‌رسد که با احتیاط نسبت به سمتی که مذاکرات می‌رود خوشبین است. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید گفت:
آنچه من میگم این است که هنوز برای برخی از مراحل و موضوعات اصلی از جمله در مورد تحریم‌ها و تعهدات هسته‌ای که ایران مجبور به انجام آن است و مذاکرات در وینا انجام می‌شود، فاصله کافی وجود دارد.
مذاکره کنندگان آخرین دور مذاکرات را بر روز یک شنبه به منظور رایزنی با حکومت‌های خود به تعویق انداختند و تاریخ مشخصی برای از سرگیری آن تعیین نشده است. ایران تأکید می‌نماید که برنامه هسته‌ای‌اش برای اهداف صلح آمیز است. شنوندگان ارجمند، برنامه نخست خبری دری شامگاهی رادیو آشنا در همین جا خاتمه یافت. فراموش نکنید که نشرات ما ادامه دارد. تا برنامه بعدی، شام خوشی داشته باشید.